رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو مالی. سلام آقای دوستا، خوشحالیم که با قسمت جدید همراهتون هستیم و بریم که یه قسمت عالی داشته باشیم.
سلام خدمت شما و خدمت دوستان بزرگوار، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دوستا، قسمت قبلی یک سری موضوعات رو باز کردیم و قرار شد توی این قسمت بیشتر بررسیشون بکنیم، به علاوه این که یه سری سوال هم از دوستان دارم و یک کمی پرسش و پاسخی موضوع رو ببریم جلو، این موضوعات رو، این تحولات رو بهتر و دقیقتر بتونیم بررسی بکنیم. ما در خدمتتون هستیم.
خدمت از بنده است. خب من موضوع مهمی رو که جلسه قبل به صورت کلی عنوان کردم این بود که خب ما با یه بازه زمانی جدیدی الان مواجه هستیم، پس بایستی در بستن حساب هامون در اصل برای تنظیم صورت‌های مالیمون و به عبارتی جمع‌بندی حساب‌های سال قبلمون امروز باید فکر بکنیم، یعنی الانی که هنوز بازی زمانی داریم تا حالا مثلا 21 یا تا پایان فروردین ما بهتر بگم، ما تو این بازه چه رفتارهایی باید داشته باشیم تا کمترین آسیب رو ببینیم. ببینید، میخوام به یه نکته ای اشاره کنم که علت این که و چرایی این مطلب رو بگم، چرا این حرف رو میزنم، بعد برگردم توضیح بدم که حالا چی کار کنیم. ما در مورد عدم ارسال صورت حساب تو ماده 22 جرایم رو میدونیم چیه، گفته 10% فروش هایی که به سامان ارسال نشده باشه جریمه ما خواهد بود. پس من ناگزیرم که تمامی فروش هایی که قراره در صورت‌های مالی منعکس بشود اونها رو به سامانه مدیان ارسال بکنم. حالا ممکنه بعضی از فروش‌های درآمدها لازم نباشه انعکاس پیدا کنن که حالا اون رو هم من جزئی‌تر توضیح خواهم داد. یعنی میخوام بگم یه نیازمندی از ماده 22 میاد که میگه، یعنی یک چالش 10% جریمه فروش، پس من باید حواسم باشه تمامی اعداد و ارقامی که در صورت‌های مالی قرار منعکس بشه فاکتورش تو سامانه مدیان باشد. چالش بعدی ماده 36 و ماده 37 قانون دائمی اشرف زاده است. بدین معنی که شما هر فروشی که در صورت‌های مالی هست و مشمول ارزش افزوده هست، این فروش‌ها رو بایستی تو اظهارنامه داشته باشی. تو اظهارنامه ارزش افزوده منظورم. باید داشته باشی. چرا که اگر فروشی باشد که تو اظهارنامه ارزش افزوده نباشه، یعنی شما بعداً در زمان بستن صورت‌های مالی بفهمی یه فروشی جا افتاده، یه فروشی رو باید اضافه کنی، قطعاً اون دیگه ممکنه دیگه تو اظهارنامه نباشه، اظهارنامه ارزش افزوده نباشه ولی تو عملکردت باشه. چون تو اظهارنامه ارزش افزوده ممکنه نباشه، اگر نبود چه اتفاقی میفته؟ معادل عددی که مأمور مالیتی با آوردن اون تو اظهارنامه ارزش افزوده منجر به پرداخت بشه و شما نداده باشی، قطعا ندادی، معادل دو برابر اون برای بار اول دو برابر ارزش افزوده جریمت هست و در صورت تکرار برای بار دوم معادل سه برابر، تکرار تا دو سال معادل سه برابر از شفسته اون فروشه جریمت خواهد بود. یعنی میخوام بگم پس ما یه جرائمی داره تهدیدمون میکنه، لذا حواسمون باشه شما امروز باید مشخص کنی که چقدر درآمد در صورتهای مالیت قراره نمایش بدی، افشا بکنی، طبقه بندی کنی و بر اساس اون بایستی چیدمان صورتهای ارسالی به سامانه مدیان، چیدمان فروش منعکس در اظهارنامه از شفسته رو بایستی انجام بدهی. بعضی از درآمدها البته مستثنا میشند. حالا مثلا من مهمتریناشو میگم. توی استاندارد 9 حسابداری و استاندارد 29 شما ممکنه یه درآمدی داشته باشی مبتنی بر درصد پیشرفت پیمان باشه، یعنی برآوردی باشه. قطعا این صورت حساب ندارد. یعنی درآمدهایی که صورت حساب ندارند مشمول از شفته نیستند. مشمول ارسال گزارش فصلی هم فعلا نیستن تا روزی که صورت حساب بخوای بدی بابتشون. پس این درآمدها مستثنا میشن از اون قضیه‌ای که عرض کردم خدمتتون. حالا مشخص ترینش توی حوزه پیمانکاری هست. خیلی مبتلا بهش هستیم که این رو تحت عنوان مبالغ قابل بازیافت پیمان ما در اصل میشناسیم در صورت‌های مالی، یا به عبارتی به طرفیت این درآمد مبالغ قابل بازیافت پیمان توی حساب‌ها و صورت‌های مالی نمایش داده میشه. اینها نه، الزامی نداری شما بابت این صورت حسابی داشته باشی، پس الزامی نداری به سامانه مدیان بابت اون ارسال داشته باشی، الزامی نداری در سامانه ارزش افزوده هم این رو جایگذاری بکنی. میمونه این صورت حساب تا زمانی که این درآمده صورت وضعیت شما ممکنه بعدتر در سال بعد بدی، اونجا بله در اون تاریخی که داری صورت حساب میزنی اونجا باید ارسال کنی، اونجا باید تو سنامه از شخصت بیاری. ولی یه سری ها دقت نمی کنند یا به خاطر فشار کارفرما میان یه رفتاری می کنند که خوشایند کارفرما باشه و کارفرما وچی که مطالبه دارن رو بهشون پرداخت کنه. اون چیه؟ کارفرما یه جاهایی میاد بهشون میگه که ما فکر کنید مثلا تو اردیبهشت قرار داریم یا توی خرداد قرار داریم یا تو تیرماه قرار داریم. کارفرما دنبال این هست که از پیمانکارش یک صورت وضعیتی بگیره و ثبت کنه در هزینه هاش برای سال مثلا 1400 تا. به خاطر این میگه که پیمانکار تو اگر میخوای پول از من بگیری اشکال نداره، ما تو اردیبهشت هستیم، یه صورت وضعیت بده به تاریخ مثلا اسفند ماه به من. پس از شما در آینده ای صورت حسابی میخواد برای یک گذشته ای. این آینده اگر بعد از تسلیم اسنامه از شفته باشد که شما تا اون موقع مطلع نبودی، قطعا تو اسنامه از شفته نیاوردی. پس داری الان یه صورت حسابی به کارفرمات میدی که مربوط به گذشته است که تو اسنامه از شفته نیست، که تو سامانه مدیان نیست. اون روز که این کارو بکنی بایستی پی جرائم ماده 36 ماده 37 که تأخیر در پرداخت اون و جریمه سامانه مادی و ماده 22 رو باید به تنت بمالی. اعدادش سنگینه، حتما فشار میاره، اذیت کننده است. پس هیچ وقت توصیه میکنم پیمانکارا هیچ وقت زیر بار چنین موضوعی نرند، چون زمان گذشته. کارفرما ممکنه بگه صورت مالی تو هنوز نبستی که میتونی اسنامه اصلاحی از شفته بدی. ما از روزی که قانون دائمی از شفته رو داشتیم، یعنی اجرایی شد، از اون روز به بعد اصلاح اسنامه از شفته خارج از بازه یک ماه پس از اتمام هر فصل، خارج از اون بازه دیگه مشمول جریمه است. جریمه چقدره؟ 2 یا 3 برابر عددی که اگر اصلاحش کنی منجر به پرداخت بشود جریمه شه. و این جریمه خیلی سنگینه. پس من به عنوان یک مسئول مالی یه شرکت امروز قبل از اتمام بازه زمانی ارسال صورت حساب به سامانه مدیان در گام اول، اگر اونو از دست دادم در گام دوم قبل از اتمام مهلت سامانه از شفته، باید بیام حساب کتاب کنم ببینم چقدر از فروش هام رو من نیاوردم، هنوز تو حساب هام نیست، ثبت نکردم، فاکتور فروشش رو نزدم، اونها رو بزنم، بعد همین اونها رو منعکس کنم در سامانه. بعد از اون دیگه حق نداری تغییر بدی. بله حق شاید سامانه عملکرد نداره باشی، بتونی تغییرش بدی، ولی منظورم میخوام بگم تبعات داره. حق نداری به لحاظ اینکه برات هزینه داره، نکن این کارو. این از این مساله. برگردم به صحبتی که راجب فکر میکنم جلسه قبل راجب یعنی اپیزود قبلی ما راجب صورت حساب‌های ارزی صحبت کردیم. اینجا میخوام یک اشاره‌ای هم داشته باشم، چون نگران شدم که ممکن ابهام ایجاد کنه که ما از چه الگویی استفاده کنیم. صورت حساب های فروش ارزی که شما دارید میزنید، برخلاف صرافی ها که بایستی از الگوی خاص فروش ارز استفاده کنن که الگوی دوم هست از نوع اول، ما ناگزیریم از یعنی بایستی از الگوی اول نوع اول باید استفاده کنیم، یعنی الگوی عام فروش استفاده کنیم، چون صراف نیستیم، چون مقررات از شفته در مورد ما بابت فروش ارز مصداق نداره، یعنی ما مشمول از شفته نیستیم در صورت فروش ارز، چون من کارم صرافی نیست. بس اونجا بدون از شفته خواهد بود، ولی حتما این رو باید بزنید بعد، ولی جریمه میشید بابت 10% فروش های ارزیمون. حالا میخواید راجع به سوالات بپرسید یا میخواید من وارد اون فرم اظهارنامه بشم بگم که خب فرم اظهارنامه از کجا داره میاد؟ شاید بخشی از سوالهای شما رو هم پوشش بده.
چند تا سوال بپرسیم، شما نکات بیشتری هم که مد نظرتون هستش در بسیار. هر کدوم از سوالها بفهم.
بسیار.
یه سوال خیلی پرتکرار آقای دوستان راجع به تغییر ارقام در اظهارنامه پیش‌فرضه. میگن اصلا وجود نداره، چیکار بکنیم؟
درست. اظهارنامه، حالا به اظهارنامه‌ای که مواجه شدیم باهاش، علی همون انتظار رو داشتیم که من توی همیشه میگفتم آقا این اظهارنامه فرمت شبیه چیزی شبیه این خواهد. با همون مواجه شدیم. یک ستونی تحت عنوان دیتای سامانه مدیان، یک ستونی تحت عنوان دیتای خارج از سامانه مدیان. و ستون جمعش که این دوتا رو با هم جمع میکنه. خب ما قاعدتا منطق اینو میگه، فرمت این رو میگه که هر صورت حسابی که به سامانه مادیان ارسال کردیم این اطلاعاتش تو اون ستونه، اطلاعات سامانه مادیان باید بیاد بشینه. یعنی چی؟ یعنی هر چی من فروش زدم تو کارپوشم هست، فروش زدم تو کارپوشم هست و سامانه اون فروش من رو به رسمیت شناخته. این عبارت خیلی مهمه، به رسمیت شناخته. به رسمیت شناخته شدن معانی داره، حالا توضیح خواهم داد. پس هر فروشی که اومد نشست، هر فروشی که تو کارپوشم بود باید بیاد بشینه توی اسارام. از طرف دیگر هر خریدی هم که سامانه به لحاظ قاعده اون رو باز به رسمیت میشناسه باید بیاره بذاره توی خریدهای من، اعتبارش هم مقابلش بیاد بشینه. میمونه صورت حسابایی که من خودم تو سامانه مادیان نزده ام، خارج از سامانه فیزیکی تحویل خریدار دادم، یا حتی اصلا ممکنه من تکالیف سامانه مادیان رو انجام ندم، هیچ فروشی تو سامانه مادیان نفرستم، ولی سامانه مصرفی رو که باید بدم اگر مشمول فراخوان بودم، اگر مشمول انجام تکالیف سامانه مصرفی بودم. اینجا بایستی فاکتورهای فروش خارج از سامانه رو، یعنی اون فیلد رو باید بر از خودم پرش کنم که اون اتفاقی که در مورد فروش سابقه میافتاد بیفته. در مورد خریدهام دقیقاً عیناً هم عین همینطور به همین شکل خواهد بود، خریدهای خارج از سامانه، خریدهای داخل سامانه. ما وقتی صحبت از خریدها، فروش‌های داخل سامانه، خارج سامانه می‌کنیم، منظور این نیست که من یه فاکتور فروشی زدم اونور، بعد از اون طرف یک فیزیکی هم دستمه، حالا مثلا بگید نحوی اون فاکتور فروشه همچنان اونجا هست، مثلا میخوام فیزیکی رو فقط اعمال کنم، نمیتونم. حالا بیشتر تو خریدها این اتفاق میفته، مثل اینکه مثلا یه فاکتور فروشی اومده تو سامانه مادیان که خرید من هست، من اینو مثلا رد کردم، بعد میگم که من که فیزیکیش دستمه، اینو میذارم حالا توی عدد ارقام خارج از سامانه مادیان. ببینید اینا چالش خواهد داشت، چون در قانون تسهیل میگه فاکتورهایی که در سامانه مادیان نباشن، یعنی فاکتورهای خارج از سامانه مادیان پذیرفته، این فاکتورش تو سامانه است، تو ردش کردی، هست تو هنوز تو سامانه، فروشنده این رو زده، اگر فروشنده زده فروش برای اون هست، اگر من ردش کردم اعتبار برای من نیست. یه روزی با ماده 9 سراغ من خواهند اومد، ماده 9 قانون پایانه فروشگاهی، چرا ردش کردی؟ سراغ اون فروشنده خواهند رفت، چرا ردش کرد؟ یه هیئت اینا رو بررسی خواهد کرد، چون اگه اینجوری باشه که اصلا سامانه اومده کمک کنه به شفافیت، یکی بزنه یک طرف دیگه رد کنه، بعد مثلا سازمان هم همینجوری رهاش کنه بلا تکلیف بمونه، نه حتما سازمان، چون اتفاقا سازمان دنبال فرار مالیاتیه با همین. حالا درست قصد اولیش فرار گرفتن فرار مالیاتی نیست، قصد اولیش الکترونیکی کردنه، ولی در ادامهش این اتفاقات هم انتظار داریم بیفته، یعنی مثلا سازمان بره سراغ فاکتورایی که بلا تکلیف هم فروشنده زده، خریدار رد کرده. خب اگر خریدار این واقعا خرید رو داشته باشه چی؟ پس قطعا یه فروشی خواهد داشت، پس قطعا میتونه یک کتمان درآمدی اتفاق بیفته، یعنی حتما سراغ این خواهند رفت. پس ما اینکه بگیم که من ردش میکنم فیزیکیشو میذارم، البته توصیه میکنم به اون فروشنده ها فیزیکی ندید دوستان، اگر فیزیکی دارید میدید حتما منطبق بار اطلاعاتی باشه که تو سامانه مادیان ارسال میکنید، یعنی نه یا حالا من چند روز پیشم یه پستی گذاشتم راجع به این موضوع که یه سری اومدن گفتن که خب آقا چه کاریه، ما چرا بس فیزیکی رو کنترل کنیم با الکترونیکیه؟ ببینید من نمیگم کنترل کنید، من میگم حواستون باشه. یعنی چی؟ یعنی من الان من خریدار رفتم یه فاکتوری گرفتم از فروشنده، این اتفاقی که از سمت خریدار توضیح میدم در مورد فروشنده هم مستاق داره، من رفتم از این فروشنده فاکتوری گرفتم، ایشون یه سریالی به من داده، سریالش هم بوده، حالا اگر درست تو ذهنم مونده باشه میخواستم هگزاشو بگم، دسیمالش 37 بوده، بعد یه فاکتوری هست، ما همواره با دسیمال کار میکنیم توی نرم افزارهای فروش خودمون دیگه، هیچ وقت با هگزا کار نکردیم، آی تی ها با هگزا کار میکنن، اونم برای ارسال دیتا و کنترل های خودش. پس من یه دسیمالی، سریال دسیمالی گذاشتم رو فاکتور فروشم، صادر کردم، اینو دادم دست خریدار، خریدار اینو گرفت، برد سند حسابداری هم زد، زمینه سندش هم گذاشت، بعد من اومدم تو سامانه مادیان ارسال کنم، سریال دسیمالی که به این دادم که میخواد تبدیل به اگزا بشه 1 گذاشتم، یعنی فیزیکیش 37 1 گذاشتم، این قطعا وقتی اگزا میشه به یه شماره دیگه تغییر پیدا میکنه، بعد میره تو سامانه مادیان میشینه. حالا سامانه مادیان اون ده رقم هگزا شده رو میبینه ولی میتونه تبدیلش کنه به دسیمال. مأمور مالیاتی هم میتونه، ما هم میتونیم، تو اکسل فرمولی داره میتونی تبدیلش کنی. میگم که بیا شما یه خریدار این رو از سامانه مدیان بگیر تبدیلش کن، از 10 رقمش رو از بین اون 22 رقمه استخراجش کن، تبدیلش کن به دسیمال، ببین این همون 37 است یا نه یه چیز دیگه است. چون اگه یه چیز دیگه باشه، تو سند حسابداری زدی یه خریدی زدی زمیمش 37، بعد این ور یه فاکتوری اومده تو سامانه مدیان که وقتی دسیمالش میکنی میشه 1، یعنی دو تا خرید، یعنی یه فاکتور با سریال 1، یک فاکتور با سریال 37، کافیه همون 37 زمینه سند حسابداریش باشه. این میشه اون یه خریدت که سند زدی دستت در نکنه. یه دونه هم فاکتور خرید داری تو سامانه مدیان الکترونیکی، اونو سند از الکو نزدی اونو. پس ما حواسمون به این موضوع باشه، در جایگاه خریدار حواسمون به این موضوع باشه، بیشتر در جایگاه فروشنده. تو دو تا فاکتور دادی دست ما، اگر مشتری بیاد این الکترونیکی رو رد کنه، فیزیکیش خارج از سامانه درسته، اون 37 درسته، چون اون 37 هیچ وقت الکترونیکی نشده بوده. ولی اگر هر دو یکی بودن، 37 که تو اگزاش فکر کنم میشه 27، یعنی اگر اون 37 رو دقیقاً میذاشت تو سامانه نرم افزارش ارسال میکرد، تبدیل میشد به اگزا شده یه 27، اونو میومردی کانورت میکردی برمیگردونی دوباره به دسیمال میدیدی میشه همون 37. پس اینا دوتا یکی هن، میتونی ازش دفاع کنی. پس این دیگه سارهاج از سامانه مدیان نیست. این فاکتور هم اگر من حتی الکترونیکش رد میکردم، اون خارج از سامانه نیست. نمیتونم اون فیزیکی رو بذارم بگم که آقا بفرمایی اینم فاکتور خارج از سامانه من. خواستم این موضوع رو حالا بیشتر، خیلی شکافتیمش، وقتمون هم گرفته شد، دوستخواهی میکنم.
خب نه خواهش میکنم. حالا این امکان تغییر ارقام رو بالاخره چی کار بکنه؟
آره خب این اعداد ارقام رو فکر کنم یه مسئله رو گفتم، بعدا خواهم گفت راجبه اون این که سامانه به رسمیت بشناسه. اینو حتما یادآوری کنید که من فراموشم نشه برگردم این رو توضیح بدم. ببینید چجوری اعداد رو تغییر بدیم؟ در خود اظهارنامه که شما میری، متاسفانه اظهارنامه مرتب داره آپدیت میشه، البته باید آپدیت بشه به یه لحاظهایی، هرچند که در قانون تسهیل واقعا این نیست. ما اگر بخوایم، چون یه جاهایی شما در جایگاه کارشناس میخوای حرف بزنی، من کاری ندارم، من اونجایی که یه موضوعی ممکنه یه اشکالی سمت سازمان هم باشه، من اونجا رو میگم بدون دغدغه، چون این قانون مقررات، من نمیتونم جانبدارانه صحبت بکنم، من یه کارشناسم و کارشناسم حرفاشو بایستی مستند کنه به مقرر. قانون تسهیل چی میگه؟ میگه سازمان وظیفه داره هر فصل که تمام شد در شروع فصل بعد اظهارنامه از شفتا رو پیشنهاد بده، یعنی باید یه فرمی من به شما بدم، این فرمه فقط تو دیگه بتونی از این به بعد تغییرش بدی، یعنی یکی یک من یه فرمی باید پیشنهاد بدم، شما یک ماه زمان داشته باشی بیای اعداد و ارقام این رو تغییر بدی به من برگردونی. این اتفاقی که تو قانون تسهیل اومده، انتظارم داریم به موجب قانون تسهیل تا زمستان 1403 با این فرمت پیش بریم، یعنی یک ماهه تا زمستان 1403 خواهد بود، بعد از اونم یک ماه خواهد بود ولی با یک مدل دیگری، اونجا دیگه تغییری ما نداریم. الان میتونی تغییرش بدی، اون موقع دیگه از 1404، یعنی از بهار 1404 به موجب مقررات حال حاضر ما تغییری نخواهیم داشت. مقررات حال حاضر، من میگم حالا اینجا باز دوباره یه اشاره داشته باشم، دوستان هر حرفی در حوزه مالیاتی چون به قانون ربط داره، به استاندارد حسابداری ربط داره، در اون روز ممکنه موضوعیت داشته باشه، با یعنی من از اینجا بریم بیرون شاید سازمان یه بخشنامه داده باشه، یه مقررات، یه قانونی وضع شده باشه، یا حتی برنامه نویس آیتم ها کارکرد سامانه مدیان رو تغییر بده، مدل تغییر کنه، حرفای من میره زیر سوال. ولی امروز الان با این دو این لحظه با این قواعد اینجوریه. پس ما اعدادی رو باید مواجه می بودیم در یکی یک که این اعداد رو فقط من تغییرش بدم، منتها چون 21 روز رو گذاشته، پس من انتظار دارم که یه فاکتور فروشی تو این فاصله، یعنی از یکی یک هم سازمان اگر این فرمه رو میذاشت، شما ممکن بود در یکی یک، در یکی دو، در یکی سه، یکی چهار، به همین ترتیب فاکتور فروش بفرستید سامانه مدیان. خب اینو کجای اظهارنامه جا بدم؟ پس باید هر روز آپدیت شه اظهارنامه، هر روز باید یه بار لود شه بر اساس اطلاعات جدید، اون قسمت فیلد مربوط به سامانه مدیان باید با اعداد و ارقام جدید بشینه. در مورد خریدها هم به همین ترتیبه، بر اساس تأییدی که تو رو خرید میذاری، هر خریدی که اومده تو کارپوشت نشسته رهاش نکن، باید تاییدش کنی تا بتونه سامانه اون رو به رسمیت بشناسه، بیاره بذاره تو اظهارنامه. پس این تغییرات رو ما هم مرتبا از یکی یک داریم تا اون روزی که قاعدتا اجازه میده به شما صورت حساب ارسال کنی، و در مورد فروش های ما و در مورد خریدهای ما، حالا بعضی از فروشان باز دوباره تو رسمیت توضیح خواهم داد که ممکنه باز دوباره تغییر کنه، و در مورد خریدهای ما اونایی که تاییدش میکنی، هر لحظه که تاییدش میکنی انتظار داشته باش یه تغییری در اظهارنامه اتفاق بیفته، چون انگار داری میاری بخشی از صورت حساباتو تو اونایی که به رسمیت شناخته اند، انگار داری میندازی تو جمع اظهارنامه خودت. پس این اتفاقات میتونه بیفته راجع به تغییرات، لذا ما هم بایستی مثبت رو در اظهارنامه، تغییر مثبت رو ببینیم یعنی افزایشی، هم منفی رو باید ببینیم، یعنی هم شما باید بتونی فروشتو ببری بالا، هم باید بتونی بیاری پایین، هم خریدتو باید بتونی ببری بالا، هم خریدتو باید بتونی بیاری پایین. حالا دلایلی داره هر کدوم، موضوعات خودش رو داره، ولی متاسفانه الان در حال حاضر من تستی که اتفاقا همین امروز صبح گرفتم، ما یک متنی رو داریم ولی کارکردش رو در اظهارنامه نداریم. داشتیم، ما چند روز پیش داشتیم، یه دور تست گرفتم داشتیم، یعنی منفی هم میگرفت سامانه، ولی امروز نمیگیره. منتها توضیحش هست. توضیحش چیه؟ گفته زیر جدول مربوط به فروش اومده نوشته که اصلاح میکنم بالای جدول جیم و زیر جدول بدر است. فقط ببینم درسته. بله، زیر جدول ب اومده یه چنین متنی رو نوشته. نوشته توجه، تعدیلات کاهشی در جدول فروش اسلش خرید، یعنی تو هر دو، و همچنین ستون مالیات و عوارض با علامت منفی و تعدیلی و تعدیلات افزایشی بدون علامت اظهار می‌گردد. یعنی تعدیلات کاهشی در جدول فروش و همچنین ستون مالیات و عوارض با علامت منفی و مثبت میگه قابل افزایش و کاهش است. یعنی شما میتونی توی جدول فروشت که جدول الف میشه اونجا تعدیلات منفی مثبت بذاری، توی جدول بت که خرید میشه تو اونجا میتونی تعدیلات منفی و مثبت بذاری، ولی وقتی تعدیل منفی میخوای تو فروش بذاری یا تو هر یک از اینها میخوای بذاری تو خرید و فروش نمیگیره. من امتحان کردم اینو. شما میخوای منفی بذاری نمیشه، سامانه نمیگیره. حالا چه مسائلی پیش میاد، چه مشکلاتی پیش میاد، مشکلات چیه؟ مشکل یکی از مشکلاته میتونه این باشه، من فاکتور فروشم رو در سامانه مدیان ارسال کردم، بعد از اون طرف اطلاعات پوزم هم رفته، اونم رفته با فروشم جمع شده چون سامانه این کارو کرده، اطلاعات پوز رو به عنوان فروش تلقی کرده. از یه طرفی هم تو خودت هم یه فاکتور فروشی، حالا یا نوع 2 یا نوع 1 ارسال کردی به سامانه مدیان، اونم یه فروشه، این دوتا با هم تجمیع شدن شده مضاعف. پس من باید یه عدد کاهنده منفی بذارم. یه موضوعی
ما خیلی این سوالو داشتیم آقای دوستدار که درگاه رو هم می‌بینم و فروش مضاعف میشه،
این منفی رو گذاشته بودن الان کار نمی‌کنه. حتما باید این درست شه، حتما باید درست شه، یعنی میخوام بگم که این نشدنیه، درست نشدنش نشدنیه، سازمان مالیتی باید اینو درستش کنه حتما. قطعا مردم که انعکاس میدم، من هم انعکاس خواهم داد، این اتفاق باید بیفته، یعنی باید با یه جایی شما بتونی تعدیل منفی بذاری، حالا اگر اونجا نشد باید جای دیگر بتونی بذاری این کارو انجام بدهی، ولی به هر ترتیبی شاید جاهاش عوض شه، شاید اصلا این فرمتی که الان امروز ما داریم ازش صحبت میکنیم یه دقیقه دیگه سازمان فرمت سطر رو عوض شن. خب پس بر این اساس میخوام بگم که این منفیه باید حتما اتفاق بیفته. چرا؟ چون قانون اجازه میده، برنامه نویس نمیتونه محدودیت ایجاد کنه. اصلا من خیلی راحت و ساده و شفاف بگم این رو، در مقام کارشناس و ممکنه واقعا دفاع از حقوق معدیان باشه بگم، یا حتی دفاع از حقوق سازمان، اونم چیه؟ اینه که برنامه نویس بایستی چیدمان برنامهش رو بر اساس مقررات انجام بده، یا مفهومه و جمله کلیدی‌ترش اینه که من همیشه این جمله رو تکرار میکنم، این جمله رو خیلی بهش اعتقاد دارم، میگم که این نرم افزار هست که اعتبار خودش رو در سیستم مالیاتی از قانون میگیره، نه قانون از نرم افزار. متاسفانه خیلی جاها همکارهای ما هم در نرم افزار سنیم، در نرم افزارهای دیگر مالیاتی میگن که خب نرم افزار داره این کارو میکنه، نرم افزار نباید اون کارو بکنه، اشتباه داره میکنه، چون با قانون تناقض داره، تو حق نداری اونجوری که دوست داری نرم افزار رو بچینی، باید اونجوری که قانون بهت میگه بچینی، محدودیت نباید ایجاد کنی. حتی الان امروز این رو باز محکم‌تر میگم، امیدوارم دوستان، میدونم مشکلات داریم، مشکلات سرور داریم، میدونم ممکنه یه دفعه استقبال زیادی شده باشه از سامانه مدیان، ما تو گزارشات فصلی به 15 یعنی 2-1 ماه و نیم که میرسیدیم پس از پایان حرف است، یه دفعه سرور میافتاد، تمدیدش میکردند. الان میخوایم چیکارش کنیم؟ الان هم همونه، تازه اتفاقات سخت‌تر از اونه، جزئی‌تر از اونه. قبلا ما یک اطلاعات کلی رو می‌گرفتیم، شما میتونستی مثلا 100 تا فاکتور تو یه ردیف افشا کنی تو گزارشات فصلی. الان داری هر فاکتور رو تازه ردیف فاکتوری ارسال می‌کنی به سامانه مدیان. خب این حجم عظیمی از اطلاعات و دیتا، انتظار داریم سرور بیفته، باید سرور بیفته. ولی من مهدی مقصرم مگه؟ به من چه ارتباطی داره؟ آقا من دیروز سامانه قطع بوده، من می‌خواستم فاکتور فروش ارسال کنم به سامانه مدیان. من اجازه داشتم، قانونگذار به من اجازه رو داده که تا 21 حالا قانونگذار کارگروه کار ندارم، در قانون خودش زمان نداره، درسته میفهمم اینا رو، ولی بالاخره یه کارگروهی اومده گفته درست یا غلط، گفته تا 21 روز زمان داری. آقا 21 روز زمان به من دادن، تو اینو از من داری میگیریش با بسته شدن سیستم، با افتادن سرور، دیتا رو نمیگیره، با نمیدونم آپلود لود نمیشه، من نمیتونم فاکتورم ببینم، من نمیتونم تاییدش کنم، اینا رو داری از من میگیری. یعنی عملا داره حقوق من معدی تضییع میشود. پس باید اینها جای دیده بشه. اینها به نظر من مصداق بارز خارج از اختیار بودن است. این جمله رو تاکید میکنم، کلمه خارج از اختیار بودن. شاید ممکنه یه روزی ما برسیم به سال 1404 مثلا، رسیدگی ها اونجا باشه، از شخصی من اون موقع رسیدگی کنن، یا 1403 رسیدگی کنن، هیچکی یادش نمیاد یه روزی در تاریخ 19 مثلا فروردینی شما نمیتونستی صورت حساب ارسال کنی به سامانه مدیان. هیچکی یادش نمیاد اسنامه‌ای بوده اینجوری بوده، من نمیتونستم برم تاییدش کنم، نمیتونستم این کار انجام بدم، هزار تا موضوعات دیگه. هیچکی همه اینا رو فراموش کردن، اون مامور مالیاتی هم فراموش کرده، اونم داره رسیدگی میکنه، میگه خب صورت حساب ارسال کردی یا نکردی، نمیگه که با من حد مجاز رو تو 2 روز زمان میخوای برای حد مجاز، 3 روز زمان میخوای، من الان میخوام حتی مجازم افزایش بدم، افزایشش بده. بسم الله، من به محض اینکه گفتم این چکم تضمینم، شما باید افزایشش بدی، اگه نمیتونی افزایش بدی حقوق من رو داری تضییع میکنی. خب اینها مصداق بارز خارج از اختیار بودنه. پس خارج از اختیار بودن یعنی ماده 10 قانون تسهیل، یعنی سازمان بایستی جریمه عدم ارسال صورت حساب رو ببخشه. حالا کی میدونه که من دوستان میخواستم بفرستم نشد، یا نمیخواستم بفرستم نشد، پس چجوری من اثبات کنم خارج از اختیار بوده؟ اینا واقعا سخته، ولی واقعا به نظر من همه معدیا یه جورایی، اکثر معدیا دیروز اگر هر کسی میخواست بفرسته، که من نخواهم فهمید به عنوان سازمان مالیاتی کی میخواسته بفرسته که نتونسته بفرسته که به اون بگم تو خارج از اختیار بوده که جریمتو میبخشم، یه جورایی ما با همه معدیا باید بس تعامل داشته باشیم.
پرسیدم من مشمول ارسال صورت حساب نیستم، برای تایید فاکتورهای خرید از کسانی که مشمول هستن چیکار بکنم؟
ببینید، شما فاکتورهای خرید داخل سامانه مدیان اگر اومده نشسته، یعنی دو تا فرض داریم دیگه، یا داخل سامانه اومده یا نیومده. اگر داخل سامانه اومده، به هر حال اون میاد تو اسنامت، باید بیاد بشینه. خب یعنی پس تاییدش کن، یعنی رهاش نکن. شما باید بری نسبت به صورت حساب خریدت واکنش نشون بدی، ضمن اینکه کارپوشت حتما در وضعیت فعال مجاز باید باشه. یعنی به این توجه داشته باشیم، وضعیت فعال مجاز باید باشه تا برات اظهارنامه بتونه سامانه پیشنهاد بده، چون دیتا رو میتونه بره بخونه. اصلا شما وضعیت فعال مجاز نباشه که نمیتونی بری تاییدش کنی صورت حسابتو. فعال مجاز باید باشه، تاییدش کرده باشی، بیاد بشینه تو اسنامت. برای کسایی که مشمول فراخوان شده اند، یعنی تکالیف از شخص رو باید انجام بدهند و تو ثبت نامشون این فرد اومده گفته که من مشمول فراخوان اولم دومم سومم فلانم، مشخص کرده، باید سازمان اسنامت بهش پیشنهاد بده. اسنامت که بهش پیشنهاد میده، دیتای فروش نداری، خب خریدت میاد میشینه، ما باقیشو خودت بزن، افزایشی کاهشی، هر دو رو میتونی، باید بتونی بزنی. این اتفاق میفته. پس اونجا این دوستان نباید سکوت کنن در مورد صورت حساب های خریدشون.
مرسی. گفتن تکلیف پیش دریافت های زمستان و واریز بهار چیه؟
پیش دریافت های زمستان، خب اسمش روشه دیگه، پیش دریافت. یعنی چی؟ یعنی پیش دریافت فاکتور فروش دارد یا ندارد؟ ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. اگر شما پولی رو فقط گرفتی، هنوز فاکتوری صادر نکردی، پس سامانه مدیان باید کاری نداره. سامانه مدیان تو رو مشمول ارزش افزوده نمیدونه، چون از لحاظ مقررات قانون ارزش افزوده دائمی میگه تاریخ تعلق تاریخ صدور صورت حساب است. تو سکوت کردی، صورت حساب صادر نکردی، میخوام تا ابد و دهر هم صادر نکنی، مشمول نیستی. روزی که صادر کردی مشمول هستی، باید پاسخگوش باشی. پس پیش دریافتی گرفتی، فقط پولشو گرفتی، ثبت کردی، اوکی. ولی روزی که صورت حسابتو خواستی صادر کنی، نسبت به اون پولی که قبلا گرفتی اون صورت حسابت نقدی تلقی میشه. یعنی باید از شفتش هم در زمان صدور صورت حساب در محاسبات بیاری، باید تو اسنامت هم باید بیاد. اون تو اگر نسیه بود چی؟ اگر صورت حسابی که داری صادر میکنی نسیه باشه، صورت حساب های نسیه میتونند از شفتشون معوق بشند به روز دریافت پرداخت. یعنی من فروشنده، ولی شرط داره، یعنی من فروشنده باید یه فاکتور فروشی ارسال کنم به سامانه مدیان، این بیاد بشینه مورد تایید خریدار قرار بگیره، یعنی نسیه بودن مورد تاییدش قرار بگیره. وقتی مورد تایید خریدار قرار گرفت، مقررات نسیه بودن دیگه میتونه کار کنه. مقررات نسیه بودن چیه یا مشوق نسیه بودن چیه؟ طبق تفسیر 1 ماده 4 قانون نشسته دائمی میگه که میتونه معوق بشه به روز دریافت پرداخت. یعنی من از من فروشنده از شفتشو نمیگیرن، اعتباری هم به خریدار نمیدهند. یعنی چی؟ یعنی این که تو اظهارنامه فروشهای نسیه نباید بیاد. اگر اومده ما باید با تعدیلات کمش کنیم، چون نسیهی که مورد تایید خریدار گرفته، نسیهی که بازه، یعنی اومده نشسته تو سامانه، سامانه این رو نقد تلقی میکنه. چون تا وقتی که طرف مقابل که خریدار هست نگه بله نسیه است، یعنی تاییدش نکنه، این به عنوان نسیه تلقی نخواهد شد. پس تایید اون میخواد. در مورد دریافت پرداخت هم به همین ترتیبه. ممکنه شما یه دریافت پرداختی داشته باشی که مربوط به این صورت حساب باشه یا مربوط به یه صورت حساب دیگری در فصل قبل بوده باشه. فصل پاییز. الان دریافت پرداختش اتفاق میفته. در پاییز من یه نسیه زدم، خریدارم هم تایید کرد، دریافت پرداختش داره در زمستان شکل میگیره. اگر شکل گرفته حتما برو تو کارپوشت بزن اینو. چون سامانه اینو الکترونیکی نمیگیره. یعنی در اصل منظورم میخوام بگم که با نرم افزار واسط با ابزارهای الکترونیکی نمیگیره. شما باید برید دیتا وارد کنی. یعنی جایی هست که تو کارپوشه باید این اتفاق بیفته. شما چه در جایگاه خریدار چه در جایگاه فروشنده میتونی دریافت پرداخت رو ثبت کنی و تا زمانی که این به تایید فروشنده نرسیده اعتبار برای خریدار نیست. یعنی فروشنده ممکنه بگه پولو گرفتم، تا خریدار تاییدش نکنه اعتبار براش نیست، یا خریدار بگه که پولو پرداخت کردم، تا فروشنده تاییدش نکنه اعتبار برای خریدار نیست. فروشنده پس نسبت به فروشهای نسیه تعهدی به پرداخت از شفته نداره. خریدار اعتبار نخواهد بود براش. پس دقت کنیم فروشهای نسیه رو رها نکنیم، چه در جایگاه فروشنده چه در جایگاه خریدار. یا یک عبارت کلی تر، یک قاعده کلی تر، هیچ فروشی نباید بدون یا فروش یا خریدی بدون اظهار نظر بمونه در کار پوشد. حداقل قبل از تسلیم اظهارنامه این کار رو انجام بده. حالا مثلا میتونی روز به روز انجام بدی بهتره، چون مرتب میره آپدیت میشه، بر اساس اون بره آپدیت بشه. پس هیچ فروش یا خریدی بدون اظهار نظر رها نمونه در سامانه. در مورد فروشا چون صحبت کردم این که به رسمیت بشناسه، ما فاکتور فروشی فرستادیم به سامانه مدیان، رفته مورد تایید خریدار قرار گرفته. الان میخوام یه فاکتور فروش اصلاحی بفرستم، یه فاکتورش برگشت از فروش بفرستم یا ابطالی بفرستم. این تا تایید خریدار رو نگیره اون قبلیه کار میکنه در محاسبات. بعضیا میگن که من ابطالش کردم هنوز داره میاد. خب ابطال تو تایید نکرده طرف مقابلت، هیچ صورت حسابی بدون تایید نمونه. حالا یه جایی بله فروشی من ارسال کردم طرف ردش کرده، یعنی خریدار ردش کرده، پس نپذیرفته، اون نپذیرفته، برای من فروش هست هنوز، ولی به محض اینکه من ابطالش کنم اینو خودم دیگه بدون تایید خریدار این ابطالیه، چون نپذیرفته بود از اولون. یعنی یه طرف قبول نکرده بود، حالا منم با ابطالی منم دارم قبولش نمیکنم، پس دیگه نیازی ابطالی من نیازی به تایید خریدار نداره، اینجا نباید در محاسبات بیاد. حالا ممکنه سامانه برنامه‌نویسی یه جایی ببخشید مثلا یه چیکی رو یادش رفته باشه بذاره، بعد مثلا ما الان بریم بیرون از اینجا یه آپدیت جدید بیاد بشینه، بعد اونجا این اتفاق نیفته، من اون کار ندارم، ولی قاعده و منطق کارکرد سامانه اینجوریه، باید اینجوری باشه چیده بشه.
آقای دوستان، چند تا از دوستان هم گفته بودن که صورت حساب نوع دوم رو نمیبینن و فروشش نمیشینه. این هم فکر کنم شبیه اون موضوع تعدیله هستش که گزینش نیست ولی باید باشه.
باید به این صورت حساب نوع دوم صورت حسابی است که نیاز به تایید خریدار نداره، یعنی اصلا مشخصات خریدار وجود نداره، حتی اختیاری هم از شما بذاری بازم عدم نیاز به واکنش است. معنیش چیه؟ معنیش اینه که صورت حساب هایی که عدم نیاز به واکنش میخورن یعنی تایید شدن یه طرف، یعنی این رو سامانه به رسمیت میشناسه، پس باید بیاره بذاره تو اظهارنامه. اگه نمیذاره درست کار نمیکنه. اگه نمیذاره من چیکارش کنم؟ افزایشش کن، بده تو اظهارنامه، اضافش کن، خودت دستی اضافش کن.
راجب رسمیت هم اگه میشه.
آره رسمیت، حالا من یه ابعادشو گفتم. رسمیت منظورمون این هست که فرضاً همین فاکتور فروشی که میگم من ارسال کردم، خب فروش به محض ارسال توسط فروشنده سامانه اون رو بدهکار میشناسه، چه نقد باشه چه نسیه باشه، سامانه میگه این فروش شکل گرفت، یعنی به رسمیت شناخت. پس فروش در جایگاه صورت حساب اصلی با هر وضعیتی توسط سامانه مدیان به رسمیت شناخته میشه، یعنی مرجع میشه، یعنی این پس باید در محاسبات بیاد حتما از بود فروشنده. ولی از بود خریدار چی؟ تا خریدار تاییدش نکنه نمیتونه به عنوان اعتبار لحاظ بشه. تازه وقتی تایید میکنه مقررات دیگه ای ممکنه روش متصور بشه، یعنی حالتهای متعددی ممکنه روش متصور بشه. من تاییدش میکنم حتی مجاز نداره، اعتبار به من نمیده. برای فروش برای فروشنده فروشه، از شسته باید بده. اینا رو باید خیلی مواظبش باشیم، یعنی یه طرف میده یه طرف هیچ منفعتی نمیبره. پس تاییدش میکنی ممکنه حتی مجاز رد کرده باشه، تاییدش کردی ولی اعتبارت باز نیست، تاییدش کردی نسیه است بازم اعتبارت نیست تا روز دریافت پرداخت، ردش کردی بازم اعتبارت نیست چون قبولش نکردی، ولی تاییدش کردی حتی مجازم داشت نقدی هم بود، این اعتبارت هست، باید بیاد تو کار پوشد بشینه. این در مورد صورت حساب نوع اول. صورت حساب نوع دوم باشد، یه توضیحات دیگه هم داره، این اصلاحی افتاریش هم همینجا بگم هرچند یه اشاره‌ای کردمش. صورت حساب اصلاحی و ابطالی که رو اصلیه ما داریم میزنیم، اصلاحی ابطالی و برگشت اصلش، اینا نیازمند واکنشند. یعنی من روی یک صورت حساب اصلی که با هر حالتی مرجع میتونه باشه، روی اون میخوام یه اصلاحی بفرستم، روی اون میخوام یه برگشت از فروش بفرستم، آدرس اونو میذارم میفرستم. این رفته نشسته تو سامانه ولی سامانه هنوز این رو به رسمیت نمیشناسه. میگه من کی اونو میشناسمش؟ میگه تا زمانی که خریدار تایید بکنه میشناسمش. حالا وضعیت های متعدد ممکنه داشته باشه، اون قبلی رو من فرستادم در انتظار واکنش بوده، الان اصلاحی فرستادم، حتما اصلاحی باید تاییدش کنه، چون قبلی رو تایید نکرده اصلاحی رو باید تایید کنه به رسمیت بشناسه سامانه اینو. اون قبلیش هم از بین میبره. من فرستادم تایید کرده بود، دومی هم فرستادم باید دومی حتما تایید کنه چون تایید کرده بود، دومی رو که اصلاحیشه. من منطق ریاضی هم داره، یعنی میخوام بگم به لحاظ منطق ریاضی هم درسته دیگه. من یه فاکتوری دادم، تو اگه قبولش کردی یه فاکتور جدید رو اون دارم میدم، باید دوباره تو قبولش کنی دیگه، چون با هم رو قبلیه توافق کرده بودیم. من یک فاکتوری بهت دادم، تو هنوز واکنش نشون ندادی، پس با هم توافق نداریم روش. یه جدید روش میفرستم، حالا رو جدیده باید توافق حداقل باید داشته باشیم، قبلیه از اعتبار ساقط میشه، پس دومیه میشه رسمیت شناخته شدن. درست. برگشت از فروش هم همینه، ابطالی هم همینه، با همین قاعده و نظامات کار میکنه. شاید قواعد رو بدونیم بهتر بتونیم به سوالاتمون پاسخ بدیم. در مورد صورت حساب هایی که عدم نیاز به واکنش میخورند، حالا چه صورت حساب نوع اول باشه چه صورت حساب نوع دوم یا سوم باشه. دوم که صورت حسابی است که مشخصات خریدار نداره، سوم همون اطلاعات پوز یا تراکنش است که مال در اصل صورت حساب الکترونیکی نوع 3 است. این رو از پوز و خود بانک مرکزی باید دیتا رو بده، این همونه که دوبل شده، از بانک مرکزی دیتایی رو گرفتن گذاشتن دوبل شده. عرضم به خدمت شما که این اون نوع اولی که طرف مقابل پرونده نداره، نوع دوم و سومی که اصلا طرف مقابل نداره، اینو عدم نیاز به واکنش میخوره. وقتی عدم نیاز به واکنش میخوره یعنی اینکه چی؟ یعنی یه طرفه پذیرفته است، چون کسی نیست که بیاد رو این صحه بذاره. یعنی یه فردی که یه پرونده الکترونیکی باشه، سازمان اینو بفرسته تو پرونده الکترونیکی فروشنده، یه کپی بگیره بذاره تو پرونده خریدار که خریدار بیاد بگه اوکی یا نوکی، اصلا پرونده‌ای وجود نداره بذاره اونجا اوکی یا نوکی بشه. خب پس چون وجود نداره، به هر ترتیبی با هر وضعیتی این پذیرفته شده است از لحاظ سامانه. یعنی من فروشنده به محض اینکه فاکتور فروش نوع دو فرستادم باید بیاد بشینه تو سامانه. اگه نمیشینه مشکل سامانه است.
درست.
چون نوع دوه، نیاز به توافق طرف مقابل هم نداره، اصلاحیش هم همینجوری ها، چون رون اصلاحی هم هزار بار بزن پذیرفته است، چون طرفی نداره که بیاد بگه بله اصلاحی تم قبول دارم، یعنی روش اتفاق نظر باشه. در مورد فقط صورت حساب های نوع اولی که در انتظار واکنش میخورند و فلان و اینا، یعنی طرف مقابل داره اونا، بله نیازمنده این هست که طرف مقابل بیاد راجع به اون نظرشو بده.
درست. آره. خیلی ممنون. من میخوام یه سوالی مثل یک معما، حالا نوی پیچیدگی معما، راجع به این مطالبی که شما فرمودید مطرح بکنید، دوستان کامنت بذارن و ببینیم که نظرشون چیه. حالا پیشنهاد من جریمه عدم ارسال اظهارنامه بود که فکر کنم راجعش صحبت کردیم.
بله.
آره، ولی اگر سوالی هستش که فکر می‌کنید خوبه و جذابه، یه ذره هم چالشی باشه برای شنونده.
این سوالتون اتفاقا اینقدر جذابه، یه نکته خیلی اساسی رو من خیلی دوست دارم دوستانی که حتی صاحب نظرم بیان پاسخ بدن. این سوال به شدت سوال چالشیه. چرا به شدت چالشیه؟ چون شاید همینجوری من میتونم بگم که حتی دوستانی که به لحاظ تو سیستم مالیاتی هم باشن ممکنه به یه موضوعی توجه اساسی نداشته باشن. این جریمه تو نگاه اول یه سری ممکنه یه جواب بدن، ولی اگر عمیق بشن یه جواب دیگه میدن. خاطر همین سوال چالشی حتی برای کارشناسا.
خب پس میخواید شما یه دور کامل مطرحش بکنید، اون جواب ساده رو هم بگید که آره. دوستان نگن.
جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده چقدره؟
اون جواب ساده بگید. چیه که ما نمیخوایمش؟
جواب ساده رو بگم میرم پیداش میکنم. چون آره. نه جواب ساده، منظورم این که جواب ساده طرف فعل بداهه ممکنه، آخه میخوام اتفاقا راجبش فکر کنن. خیلی خوبه از این بود.
جواب ساده که اولین چیزیه که به ذهن
میرسه. آره نه
اونو نمیخوام.
نه اونو نمیخوام قطعا. این جوابش یه ذره جواب پیچیدگی داره، میگم حتی برای کارشناسان پیچیدگی داره. تو نگاه اول ممکنه کارشناسان بیان میگن ممکنه من نوعی هم همین اتفاق برام بیفته. حتی میتونم بگم که برام این اتفاق افتاد اصلا خودم، که اومدم گفتم خب این مقعد میشه، بعد دیدم که نه چقدر میتونه متفاوت باشه. تو میتونی اصلا از این روش چی بگم، یعنی اظهارنامه دادن بلش کنی تا چون واردش نشم نگم چون لو میده. آره
آقای دوستان، امسال ما ماه فروردین هستیم و تازه 20 فروردینیم. رادیو مالی 6 قسمت منتشر کرده، یعنی با این دو قسمت
خیلی عالی
همراه شما ضبط کردیم، 6 قسمت شد و تمام تلاشمون اینه که به کمک عزیزانی مثل شما، خبرگانی مثل شما بتونیم به روز نگه داریم دانش و شناخت خودمون رو از حوزه مالی حساب داری و خلاصه فیدبک و بازخورد شنوندگان خیلی کمک میکنه که ما بتونیم بهتر مسیر تولید این پادکست ها رو بچینیم. ضمن این که یه کار جدیدی که امسال میخواییم انجام بدیم و به امید خدا با شما هم به زودی اجراش بکنیم، ویدیو کسته، یعنی یکم از قالب پادکست هم خارج بشیم، پادکست سر جاشه، مدل ویدیویی این برنامه ها هم داشته باشیم تا دوستانی که از دیدنش هم لذت میبرن بتونن مخاطب رادیو مالی باشن و رادیو مالی رو علاوه بر اینکه میتونن بشنون ببینن.
خیلی خوبه، ممنونم ازتون.
من خواهشی که از دوستان دارم اینه که با ما در ارتباط باشن، به اون فیدبک بدن، هر جای برنامه رو دوست داشتن، هر جا براشون مبهم بودش، نیاز به باز شدن بیشتر داره، هر جا فکر میکنم موضوعی هستش که ما هنوز به سراغشون نرفتیم. مثلا یکی از دوستان فیدبک دادن که راجب وظیفه مشاوران مالیاتی در دوره جدید صحبت بکنیم، مثلا این قسمت خیلی ایده جذابی بودش. به نظرم خوبه مثلا همراه شما و دوستان دیگر که مدرس هستن یا مشاور هستن یه مباحثه ای اصلا بذاریم.
عالیه، فوق العاده است.
خیلی ما ایده میگیریم و استقبال میکنیم.
من ممنونتون هستم بابت این توضیحی که دادید. اتفاقا برای خود من رونمایی نکرده بودید از این موضوع. خب اتفاقا برای خود من همیشه این دغدغه بوده. ببینید شما توی انتقال مطلب اولا حضوری که اصلا هیچ وقت، یعنی حضوری واقعا بی‌نظیره. حالا تو کلاس‌هایی هم که برگزار می‌کنیم بعضا مثلا آنلاین و فلان این داستانا همیشه این مشکل رو داریم، حالا مخاطب رو ببینی نبینی. پادکست خیلی خیلی بدتره، یعنی پادکست تو یه طرفه صحبت می‌کنی، بعد اصلا نه فیدبک طرف مقابل رو می‌بینی نه نوع نگاهش رو. بعضی وقت شما وقتی با یکی صحبت می‌کنی از طرز نگاهش می‌فهمی که آیا تونستی مطلب رو انتقال بدی یا نتونستی انتقال بدی، یه ابعادی پنهان بود. اصلا اینجوری بگم، من خیلی وقت یاد می‌گیرم از توی کلاس هایی که خودم دارم، انقدر یاد گرفتم که میتونم الان میگن که پس یه استاد ضعیفی، ولی اشکال نداره. انقدر من بیشتر از اونی که بتونم یاد بدم یاد گرفتم. خب این برای من ارزشمند بوده. نگاه ها متفاوت، آدم ها دوستان انقدر تجربیات دارند که تجربیاتشون خیلی خیلی ارزنده است. سر همین من اگر اینجا الان این سوال رو مطرح کردیم چون نوع نگاه ها متفاوته. علت این که دید ندادم دلیلش این بود، نمیخوام دید بدم که تحلیلش رو ببرم سمت اون چیزی که تو ذهن من هست. شاید من دارم اشتباه میکنم. مثلا تو موضوعات مالیاتی حسابداری از این مسائل زیاد داریم. شما نباید به طرف مقابل جهت بدی تو فکر کردن. سوال رو باید مطرح کنی، اجازه بدی خود اون فکر کنه. وقتی اون فکر میکنه یه دید جدید ساخته میشه، یک موضوع جدید ساخته میشه، اصلا یک نگاه جدید به مسئله میشه، یه راهکار پیدا میشه توش. خب به خاطر همین من هیچ وقت اصلا در موضوعات خودمون ترجیح میدم همواره طرف مقابل نظرشو بهم بگه، اصلا بیاد شرکت کنه، تو مشارکت داشته باشه، و ضمن اینکه انرژی مثبت به آدم میده. شما چه تایید کنی چه تکذیب کنی، این نشون میده که دیده میشی، گوش داده میشی، این امیدوارت میکنه به این که نه، کارهایی که داره انجام میشه، تلاشی که داره میشه بیهوده نیست. همین به آدم انرژی میده. ممنونم هستم که از شرکت سپیدار سیستم، حالا این که ما میگیم، من فقط این نیست که مثلا پادکست با هم ضبط کنیم، من خودم پادکست های سپیدار سیستم رو گوش میدم، حتی توضیحات خودم هم گوش میدم. خب چون این کمک میکنه به این که یه جاهایی خودم رو حتی بسنجم، در مقام آزمون قرار بدم، ببینم، بررسی کنم، ببینم آیا کجا میتونستم بهتر بخورد بکنم، میتونستم بهتر توضیح بدم، اون موارد رو حتما نقایص رو برطرف بکنم. من ممنونم بابت این مثال.
سپاس. ممنونیم. شنوندگان ممنونیم که همراهمون هستن و امیدواریم سال ششم رادیو مالی رو قوی تر از همیشه ادامه بدیم و سال جذابی رو بتونیم حداقل از رسانه رادیو مالی برای حسابداران و مدیران مالی رقم بزنیم. خیلی ممنون و تا قسمت‌های بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ممنون از شما. خدا نگهدار دوستان. موفق باشید.